أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 16 خواهی میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جلسه 17 از درس قواعد فقهیه. کما اینکه گذشت، بعضی ها قائل شدن که قرعه رخصت باشد یا عزیمت، قائل به تفصیل شدن. یکی از کسانی که تفصیل داده اینجوری تفصیل داده، گفته اگر مورد از مواردی است که قبلا معلوم بوده حالا غیر معلوم است و گم شده، در اینجا قرعه لازم است. اما اگر یه موردی نه، از اول مجهول بوده، خب مجهول بوده دیگه چه کار کنیم، قرآن لازم نیست. بله، یه چیزی اگر اولش معلوم بوده حالا مجهول شده، معلوم بودنش از دست داده، اینجا قرآن لازم است. بعضی اینجوری تفصیل دادن. آقای مصنف میگه این تفصیل قابل قبول نیست، چون موارد نقضی داره. چون مواردی هست که قبلا معلوم بوده و حالا معلوم نیست، طبق نظر شما باید لازم باشه، ولی ما بررسی کردیم لازم نیست. حالا مثالش خواهیم گفت. مثل کجا؟ یه چیزی قبلا معلوم بوده الان مثلا مجهول شده، نزاع شده، باید قرعه کشی کرد. بعد اینا میان تصالح میکنن، مصالحه میکنن. خب وقتی که مصالحه کردن دیگه لزومی ندارد، واجب نی قرعه کشی. دیدید که یک موردی بود که معلوم بود مجهول شده بود، باز هم مصالحه کرده بودن. اینجا وقتی مصالحه کردن دیگه قرعه لازم نیست. و بالعکس مواردی هست که از همون اول مجهول است، ولی که طبق نظر شما باید رخصت باشد و قرعه جایز باشد، ولی که جایز نیست و لازم و واجب است. مثلا یک نفر میگوید اولین کسی که وارد اتاق بشه بعد نذر میکنم 100,000 تومانش بدم. اولین طلبه‌ای که وارد بشه بعد ناگهان 3 طلبه وارد میشوند و این نذرش به گونه‌ای بود، یعنی یک نفر، اولین نفری که یک نفر، خب در اینجا چه کار کند؟ از یک طرف واجب است به نذر عمل کند، از طرف دیگر نذر کرده بود به یک نفر، اولین نفر، خب اینجا 3 نفرن، اینجا قرعه واجب است. با اینکه از همون اول مبهمه، چون واقعا نمیدونه، نه اینکه یکی از اینها بود نزد خودش بعد نامعلوم شد. پس این نظر فایده ندارد، همون نظر خود صاحب کتاب که قبلا در جلسه قبل گفته شد. و لیس من المناسب، مناسب نیست ما این گونه تفصیل بدهیم. چگونه؟ بین وجود واقع مجهول یراد و تعیینه، بین وجودی که واقع بوده، واقعیت داشته، معلوم بوده، این واقع الان مجهوله، که این واقع مجهول این چنین صفت دارد که یراد و تعیینه، حالا میخواییم تعیینش کنیم. کلمثال طفل المتنازع فی، یه طفلی هست، این میگه مال منه، اینم میگه مال این منه، بالاخره مال یکی از این دوتاست، یعنی واقع معینی داره. هر دو مادر، هر دو زن که این بچه رو به دنیا نیاوردن، که یکی به دنیا آورده، اون یکی در عالم واقع مشخصه، الان برای ما مجهوله، گم شده، نمیدونیم کیه. در چنین مواردی که معلوم، واقعیت معلومی دارد ولی ما نمیدانیم، لازم نیست حتما ما بدانیم، مهم اینه که یه واقعیت معلومی داره، ولی اون که قبلا ما نمیدونستیم ولی میدونیم یه واقعیت معلومی هست نزد ما الان مجهوله. حالا گاهی اولش میدونستیم بعد گم شده، شایدم اصلا ما نمیدونیم، از اولش هم نمیدونستیم ولی واقعش هست. این نکته رو دقت کنید، یعنی یک واقعیتی هست برای ما مجهوله، ما نمیخوایم با قرعه واقعیت بسازیم، میخوایم با قرعه واقعیت پیدا کنیم به خلاف قبلیه که با قرعه واقعیت درست میکنیم. در جایی که با قرعه واقعیت مجهول را پیدا میکنیم، یکون الاخذ بالقرعه و به نتیجه قرعه، ایشون میفرماید لازمن، در اینجا لازم است تفصیل بدیم بین این و بین ما اذا لم یکن واقع اون مجهولون. اصلا واقعی نبوده تا برای ما مجهول شود، بلکه میخواییم با قرعه واقعیت درست کنیم. که من قاله، مثل کسی که گفت اول عبد املکهو هرون، اولین عبدی را که مالک بشوم او را هر است. خب در اینجا میفرماید فلا لزومه، قرعه لازم نیست، اولین عبدی رو که مالک بشوم آزاد میکنم. نذر نکرده و همینجوری گفته آزاد میکنم. خب در اینجا واقع مجهولی نیست تا گم شده باشد، با خود قرعه میخواهیم اون را درستش کنیم، یه عبدی را متعلق حرش کنیم، بگیم تو حری. والوجه، آقای مصنف چرا این حرف رو قبول ندارید؟ والوجه فی وهن ما ذکر، وجه در سستی آنچه که گفته شد اینه، ان الواقع، واقع قد یکون له تعین مجهول، گاهی واقعی هست، ان الواقع، واقع گاهی می باشد برای او تعین مجهول، یه تعین مجهولی هست. یعنی چی؟ یعنی واقعا یه واقعیتی هست مجهوله. طبق نظر شما بنویسید، طبق نظر این آقا در اینجا چیه؟ لازمه اینو بنویسید. و به رغم من ذلک، و علی رغم نظر شما، علی رغم من ذلک، یعنی با این که عرضم به حضور شما واقع معین دارد، به رغم من ذلک اینجوری معنا کنید، یعنی با این که واقع معین دارد ولی نزد ما مجهول است، لا یکون الاخذ بالقرعه لازما طبق نظر شما، اینجا نظر شما عملی نمی شود، اخذ بالقرعه لازم نیست. مثل کجا؟ کدار التی، مانند خانه‌ای که اختلاف شده است در ملکیت اون خانه، اختلاف کردن در ملکیت اون خانه، کیا؟ دو نفر شخصان. خب در اینجا بالاخره این خانه مال یکیه، یا این یا اون دعوا کردن، چون واقع معین داره و نزد ما مجهوله، طبق نظر شما باید چه کار کنیم؟ طبق نظر شما باید قرعه واجب باشد. ولی اینها اومدن و تساله ها با هم مصالحه کردن، علا تقسیم ها به نصفه، گفتن قرعه نیاندازیم، بیاییم نصفش مال تو نصفش مال من، هر دو هم راضی. او تنازل احد و همه للآخر انها، یا یکی از این دوتا کوتاه اومد، تنازل پیاده شد، تنازل احد و همه للآخر، کوتاه آمد یکی از دیگری به نفع دیگری، از خانه این از خانه دست برداشت، تصالح اشکال ندارد. خب اینجا دیگه قرعه لازم نیست، شما گفته بودید که واجبه، واقع معینم بود. و حالا بالعکس، وقد لا یکون و تعین للواقع، گاهی تعین واقع نیست، یعنی یه تعین، وقد لا یکون و تعین للواقع، یه تعین واقع ندارد که حالا برای ما مجهول باشد، نه از اول مجهول بوده. طبق نظر شما این مفصل به چیکار کنی؟ باید بگید اینجا جایزه. ولی من یک مثال میآورم، آقای مصنف میگوید که قرعه واجب باشد مثلا. و به رغم من ذلک، و علی رغم این که از این نمونه است، از کدوم نمونه؟ که واقع معین ندارد که نزد ما مجهول باشد، بلکه از اول مبهم بوده، و به رغم از این که از این مثال است، یلزم الاخذ بالقرعه، اخذ بالقرعه لازم است به خلاف آنچه که شما گفتید. کما لو نظر المکلف، کما این که اگر نظر کند مکلف چیکار کند؟ اکرام و اول داخل علی، نظر کرده اکرام کند اولین کسی که نسه تا با هم، اولین کسی که داخل شده بر اون. فدخل علیه سلاستون، ولیکن خوشبختانه یا متاسفانه سه نفر همزمان بر او وارد شدند، داخل شدن بر او سه نفر. و هو لا یستطیع، و اون نمیتواند اکرام کند بیش از یک نفر را. و فرض اینه که این فعلا بیش از یک نفر را نمیتواند چکار کند؟ اکرام کند. در اینجا همه فقها میگوین چی؟ فان الاخذ بالقرعه لازم. خب شما نمیتوانید به این بگید احتیاط کن، هر سرا اکرام کن، هر سرا پولش بده. فرض اینه که به یکی بیشتر نمیتواند اکرام کند و پول بدهد. فان الاخذ بالقره لازم علی. نمیتواند بگوید خیلی خوب من ستاره که نمیتوانم، یکیشم که نمیتوانم اکرام کنم، پس بی خیال. نه، باید قرعه اندازی کنی به اندازه یکی که میتوانی اکرام کنی. فان الاخذ بالقره لازم علیه، لازم است بر این شخص به رغم من عدم تعیین الواقع، با این که واقع معین وجود ندارد، واقع معین وجود ندارد، از همون اول برای ما مجهوله. این عنوان بحث هم الحمدلله تمام شد. اما عنوان دیگری که اون هم خالی از لطف نیست این است که کجا اصلا ما باید قرعه بیاندازیم، کجا باید قرعه بیاندازیم. ببینید، من روح مطلب را که آقای مصنف کتاب میخواهد بگوید برای شما بگویم. اگر یادتون باشه موضوع حکم قرعه چی بود؟ حالا که ما به نتیجه رسیدیم که قرعه بعضی جاها واجب است، بعضی جاها واجب نیست، به نظر مصنف کجا واجب بود؟ همین الان خوندیم دیگه، اونجایی که مورد قرعه تصمیم در رابطه با او، قرار در رابطه با او واجب باشد. حالا این قرعه که واجب است یا جایز است موضوعش کجاست؟ کیه؟ کی باید قرعه کرد؟ حکم قرعه روی چه چیزی می نشیند؟ موضوعش چیه؟ جناب آقای مصنف میگه موضوع قرعه توی روایات امر مجهول بود. حال سوال اینه، شما در فقه یا یقین دارید یا یقین ندارید، بلکه اماره در دستتون، میخواید به اماره عمل کنید یا اماره هم نیست اصل عملیه. من سوال از شما میپرسم، این سمورد حجت شرعی هستن یا نه هستن؟ یعنی شارع گفته بید به اینا عمل کنید، ولیکن به ترتیب. اگر یقین داری نوبت به اماره نمیرسد، چون یقین حجت ذاتی توی اصول خوندید. و اگر اماره دارید ولی یقین ندارید، اماره مقدمه بر اصله. و اگر یقین ندارید اماره هم ندارید، اصول عملی حجته. سوال من اینه، آیا تا زمانی که ما در دین حجت شرعیه داریم دیگه اون چیز برای ما مجهول خواهد بود؟ نه، زمانی یه چیزی برای شما مجهوله که حجت شرعی نداشته باشید. یقین دارید که خب روشن است دیگه، وقتی که اماره دارد خب خبر واحد میگه این، مثلا شما نمیدانید که ارزم به حضور شما این بچه مال اینه یا این بچه مال، یا این بچه گم شده مال اینه یا مال اینه، بیانه اماره است. ولو بیانه یقین نمی آورد، ولی وقتی که بیانه آمد گفت این بچه مال اینه، شما دیگه حق ندارید قرعه کشی کنید. چرا؟ چون بیانه اومده جهل را از بین برده. به عبارت دیگر جهل رو از بین برده. میدونی معناش چیه؟ در اصول عملی هم همینجور، اینم توضیح بدم بعدن. شما نمیدانید این نجسه یا این نجسه، باید قرعه کشی کنید. مثلا چاره ای هم ندارید، یکیش رو میخواید انتخاب کنید، چاره ای هم ندارید. بعد بررسی میکنید که میبینید این قبلا سابقه نجاست داشته، این سابقه نجاست نداشته. استصحاب میکنید میبینید این نجسه، این نجسه حتمی میشه. دیگه حق ندارید قرعه بیاندازید این کدوم نجسه، چون با استصحاب این تکلیفش روشن شد. تکلیفش که روشن شد، جهل رو از بین برد. دیگه شما کل امر مجهول ندارید. دیگه متردد نیستید. دیگه مشکل ندارید، چون اصول اومد مشکلتون رو حل کرد. پس چرا ما قرعه جاری میکنیم؟ چون مشکل داریم. خب وقتی که اماره یا اصل عملی میاد، مشکل شما رو از بین میبرد. دیگه حق ندارید که بگید قرعه بیاندازید، چون قرعه دیگه موضوع ندارد. موضوعش چی بود؟ امر مشکل، امر مجهول. اونها آمدن موضوع رو از بین بردن. میدونید این اسمش چیه؟ موضوع از بین بردن. به این میگن ورود. یه بحثی داریم در اصول، وارد و مورود. اگر یه دلیل داشته باشیم، یه دلیل دیگری هم داشته باشیم، این دلیل بیاید موضوع این دلیل رو از بین ببرد، دیگه اون دلیل دیگه به درد نمیخورد. نه اینکه هست و به درد نمیخوره، دیگه نیست. چرا نیست؟ چون موضوع ندارد. شما من اینجا بنشینم تا شب بگویم رفت رفت رفت، شما بگید چه کسی رفت، من بگم نمیدانم، خب میخندید. باید یه نفر باشد تا بگویید رد رفت. به عبارت خودمانی باید یه نفر باشد، یه سری باشد تا ما او را بگید کچل کنیم. باید یه قبری باشد، مرده‌ای داشته باشد تا سرش بشینیم گریه کنیم. وقتی که موضوع نیست، گریه کردن معنا ندارد، تراشیدن معنا ندارد، حکم صادر کردن معنا ندارد. این دلیل میآید، موضوع این دلیل را از بین میبرد. آقای حکم خودش میره دنبال کارش، چون حکم بدون موضوع معنا ندارد. به اون دلیلی که میآید اینو از بین میبرد میگن وارد، به اینی که موضوعش از بین رفته میگن مورود. قرعه نسبت به اصول و امارات مورده، به اصول و امارات میگن وارد، چون میاد موضوع این از بین میبرد و دیگه جایی برای این نمیماند. پس قرعه زمانی خواهد بود که نه ارزم به حضور شما، نه اصلی وجود داشته باشد نه امارهی. یه مطلب دیگه هم که باید بگم، من مطالب رو همه رو از خارج بگم بعد یک جا متن رو خواهیم خوند. مطلب دیگری که اینجا باید گفته شود اینه که آیا در شبهه حکمیه اصلا ما قرعه وجود دارد یا نه؟ طبق این حرفی که ما زدیم اصلا در شبهه حکمیه قرعه وجود ندارد. چرا؟ چون برای شبهه حکمیه شارع هر گونه که شما نسبت به شبهه حکمیه شک داشته باشید یک قاعده برای شما آورده، میگه اگر شک در اصل حکم دارید براءت جاری کنید، اگر شک در مکلفان به دارید مثلا احتیاط جاری کنید، اگر احتیاط جا داره، اگر احتیاط جا ندارد مثلا و سابقه هم دارد استصحاب جاری کنید. شما وقتی که نسبت به یه حکمی شک میکنید هر گونه که باشد شارع برایش یک راه حلی داره. خب دیگه جایی به قرعه نمیرسد. پس در شبهه حکمی ما اصلا شک هیچ وقت نمی کنیم، نمی مانیم. نه اینکه شک نمی کنیم، شک نمی کنیم غلطه. هیچگاه متحیر و درمانده نمی شویم تا نوبت به قرعه بشود، چون اگر شک در اصل تکلیف است، احتیاط، کالا، براءت و موارد دیگر که خواهد آمد. ولی آقای عراقی اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم این سخن مال آقای عراقیه که حالا خواهیم خوند، آقای عراقی اومده یه سخنی گفته، گفته من هم قبول دارم قرعه اینها رو خوب بنویسید که هنگام تطبیق راحت باشید. قرعه شبهه حکمیه رو نمیگیره، اما میدونی چرا؟ خوب دقت کنید. شما مثلا این خونه حکمش نجاسته، خب به این خونه بگید ذات و شی، شی به حکمه بگید وصف این شی. حالا خوب دقت کنید کجا شما قرعه میاندازید؟ به خونه میگن موضوع، این خون موضوعه، اون وصف این خون اسمش حکمه. کلمه مجهول آقای عراقی میگوید همیشه وصف ذات شیئه. خون میتونه مجهول باشه، اما وصف این خون که حکمه نمیتونه مجهول باشه، و چون هیچگاه مجهول نیست نمیتواند صفت جهالت بگیرد، لذا هیچ وقت مجهول نیست و لذا قرعه در او جاری نمیشود. آقای مصنف میگوید من جواب این سوال رو نمیدم، ول عهدتو علی مدعی، عهده داره اثبات این مطلب خودشه و کسی که ادعا میکنه. بهتر بود آقای عراقی هم حرف ما رو میزد، نه این که بگوید حکم نمیتواند مجهول باشه. چرا؟ حکمم میتونه مجهول باشه، اما این حکمی که مجهوله راه حلش شارع نشون داده، مثلا براءت، مثلا استصحاب، مثلا احتیاط. نگو مجهول نمی شود. چرا؟ مجهول می شود. آقای عراقی میگه اصلا حکم که وصف خونه، خون چی بود؟ اون ذاتشه، وصفش چیه؟ حکم چیه؟ اون حکم نجاست. ایشون میگه اصلا حکم قابلیت وصف شدن به مجهول بودن رو ندارد. میگه آقای مصنف میگه ما اینو نمی فهمیم. چرا؟ قابلیت وصف به جهالت رو دارد، اما این جهالت رو شارع برای ما حل کرده، نه این که بگیم اصلا مجهول نمیتواند بشود. این مطالبی بود که از خارج باید گفته میشد تا انشاءالله الان موقع تطبیق است. و المورد الذی یتجری، موردی که جاری می شود در اون مورد قرعه، می دونید کجاست؟ هو اون مورد اینه، کل موضوع، هر موضوعی که فقد القواعد الشرعیت القابلیت لتعین الحال فیه، موردی که جاری می شود در اون مورد قرعه، اون هر موضوعی است که انذات شی، هر موضوعی است که فاقد است قواعد شرعیه‌ای که قابلیت تعیین حال در اون موضوع را دارند. یعنی هر کجا شما یه چیزی از طرف شرع دارید و می تواند تکلیف اون موضوع را روشن کند، این جای قرآن نیست. اگر هیچی نبود جای قرآن است. اون کلمه کل موضوعین از میخوام گفتم ذاتشه، یعنی موضوع قرآن. فإننا لو اخذنا، به درستی که ما اگر اخذ کنیم، بگیریم سیره عقلا را به نظر الاعتبار، یعنی سیره عقلا را اعتبار بهش ببخشیم در بحث قرعه، وجدنا، خواهیم یافت. چه چیزی را خواهیم یافت؟ این مطلب را، ان العقلا، این که عقلا انما یتمسکون، تمسک میکنن بالقرعه فی خصوص المورد المذکور، در خصوص این موردی که ذکر شد. کجا اون مورد چی بود؟ جایی که شرع برای اون مورد هیچ راه حلی نشان نداده باشد، قواعد شرعیه فاقد باشد، قواعد شرعیه نسبت به اون موضوع. ولا اقل، حالا اگر با اطمینان هم این حرف را نزنیم، ولا اقل، حد اقل اینه، هیه سیره عقلا دلیل لبیون، یک دلیل لبیست که یقتصر، که ما اختصار میکنیم در اون دلیل لبی، علی القدر المتیقن، بر قدر متیقن. قدر متیقن چی از سیره عقلا در قرآن؟ قدر متیقن اونجاست که شرع هیچ راه حلی ندارد، هیچ قواعدی برای حل مشکل ندارد. ولو اخذنا النصوص، این مال سیره عقلا، ولو اخذنا النصوص، ولی اگر اخذ کردیم احادیث را، نصوص را به نظر اعتبار، یعنی گفتیم قرآن سندش، اعتبارش به دست نصوص است، وجدناها، میابیم این نصوصی که پشتوانه قرآن هستند، میابیم اینها را که تحدد موضوع القرآن، که تهدید کرده، مشخص کرده، معین کرده موضوع قرآن را به کلمه و عنوان مجهول، میگه هر کجا که موضوع مجهول شد، قرآن میشه حکم این موضوع. بالا هم گفتم منظور از موضوع ذات شی نیست، یعنی موضوع قرآن. و هو، و این مجهول، لا یستقو، و این موضوعی که قراره مجهول باشه، خب لا یستقو، صدق نمی کند، یعنی عنوان مجهول نمی گیرد، مع امکان تعیین الحال من خلال قاعده شرعیتین، عنوان مجهول صدق نمی کند، نمی آید با وجود امکان معین کردن حال و کیفیت به واسطه قاعده شرعیه. یعنی چی؟ یعنی هر کجا قاعده شرعیه مثل براءت، مثل خبر واحد، مثل ظواهر، مثل استصحاب، خلاصه در یک کلام اصل و اماره، هر کجا اصل و اماره هستن، در اون مورد اونها می آیند کیفیت موضوع را مشخص می کنند و دیگر موضوع بگید مجهول نیست، پس نوبت به قرآن نمی رسد. و به هازا، و با همین حرفی که داریم روشن می شود، ان شبهات الحکمیه، این که شبهات حکمیه، لا یمکن، ممکن نیست تطبیق قرآن در شبهات حکمیه، یعنی شبهات حکمیه نمی توانند موضوع قرآن قرار بگیرند تا تطبیق شوند بر اون. روشن می شود این که شبهات حکمیه ممکن نیست تطبیق قرعه در مورد، در تطبیق قرعه در این شبهات، یعنی قرعه را بر اینها منطبق کنیم، این گونه نیست. فلو شککنا، مثلا اگر ما شک کردیم در حرمت سیگار کشیدن، فی حرمت تدخین او نحو ذلک، چون شبهه حکمیت نمی دانیم این سیگار حکمش چیست، اگر ما شک کردیم در حرمت تدخین، سیگار کشیدن و مانند آن، فلا یمکن الرجوع، ممکن نیست رجوع به سوی قرعه. چرا؟ لانه، برای اینکه در مورد شبهات حکمیه لابد من وجود قاعدتن، در مورد شبهات حکمیه وجود یک قاعده‌ای که موقف و موضع ما را در آن مورد مشخص کند همیشه وجود دارد. این عربیش اینه، لانه، برای اینکه در موارد شبهه حکمیه لابد از وجود یک قاعده‌ای، همیشه یک قاعده‌ای لازم و لابد است، یک قاعده‌ای که تحدد الموقف، مشخص و معین میکند موضع ما را در مقابل اون شبهه. حالا اما بالبراءت یا به وسیله براءت که اول بحث گفتم از خارج، در کجا براءت؟ فی ما اذا کان شک فی اصل تکلیف، اصلا نمیدانی حکم سیگار چیه، میگه براءته. او بالاحتیاط، یا باید احتیاط کنید، کجا؟ فی ما اذا کان شک فی المکلف به، یعنی اصل تکلیف رو میدونی، مثل نماز جمعه، مثل وجوب نماز، اما نمیدونی این وجوب نماز در روز جمعه ظهر است یا جمعه است، اینجا باید احتیاط کنید. فی ما اذا کان شک فی المکلف به، یعنی اصل تکلیف هست، مکلف به اون کسی که تکلیف بهش تعلق گرفته، مکلف به را نمیدونی. او به تخییر، یا باید قائل به تخییر شوید، کجا؟ فی ما اذا کان الدوران بین المحظورین، نمیدانی شما نذر کردی به انجام دادن یا انجام ندادن، این میشه محظورین. اگر نذر کرده باشی به انجام دادن باید انجام بدی، اگر باید محظوره، اگر نذر کردی انجام ندهی نباید، امر دایر شده بین دو تا، یک باید و یک نباید، خب نمیتونی هم باید هم نباید انجام بدی که مخیری. او بل استصحاب، استصحاب کجا؟ فی ما اذا کان شک، اونجایی که شک در بقای حالت سابقه است، قبلا یقینی داشتی، الان به این ادامه و بقای این یقین شک داری، استصحاب میکنیم. خب در اینجا شما دست رو هر موردی بگذارید از لحاظ حکم، شارع برایش یک موردی تعیین کرده، پس جای قرعه نیست. و ها کذا لا تجری القرعه، در شبهات حکمی که اصلا پس قرعه جاری نمیشود. و ها کذا لا تجری القرعه، جاری نمیشود قرعه در شبهه موضوعیه، کلن نه، شبهه موضوعیهی که ممکن است تهدید الحال فیها من خلال قاعدت شرعیته، شبهه موضوعیهی که امکان مشخص و معین و محدود کردن او، تهدید او به واسطه یک قاعده شرعیه امکان دارد، در اونجا دیگه قاعده نیست. مثلا کجا؟ کما لو شککنا فی ان الدار، کما این که شک داریم در این که داری که دعوا شده است در او، خانه‌ای که دعوا شده در او، آیا هی اون خانه برای زید است یا برای عمره؟ و کان احدهما صاحب ید او بینت، یک طرف ید دارد، یک طرف بینه دارد. خب اگر یک طرف ید داره، خانه را به اون میدیم که ید داره. اگر یک طرف بینه داره، خانه را به اون میدیم که بینه داره. ولی اگر هر دو مساوی بودن، نوبت به چی میرسد؟ نوبت به قرعه میرسد. و علیه، بنابراین پس منحصر است مورد قرعه به شبهات موضوعیهی که، نه هر شبهه موضوعیه، شبهات موضوعیهی که فاقدند، ندارند، نیست یک برای اونها، شبهات موضوعی که فاقدند قاعده ای که امکان داشته باشد، قاعده التی، قاعده ای که امکان داشته باشد تهدید و معین کردن موقف و موضع ما را به واسطه اون قواعد. پس منحصر از مورد قرعه به شبهات موضوعی که فاقدند قواعدی را که ممکن است تهدید موقف از خلال اونها به واسطه اونها، کما اینکه اگر اختلاف پیدا کنند دو تا شخص در یک خانه ای و برای هر کدوم بینه باشد ولی ید ندارن، قبلا هم گفتم چون اگر ید داشته باشن تقسیم به نصف می شود، هر دو بینه دارند، ید هم ندارند، هر دو بینه دارن ید هم ندارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، قرعه می اندازیم. و با هازا، با این حرفایی که زدیم چند تا چیز روشن می شود. این جلسه اگر 4-5 دقیقه طول کشید عذرخواهی میکنم، جلسه بعدی کمتر خواهیم خوند. و به هاذا تتضح عده امور. با این حرفایی که زدیم بعضی مطالب روشن می شود. یک مطلب اول که روشن می شود اینه، التأمل فی صحت ما ذکره الشیخ العراقی فی نهایت الافکار، تأمل و اشکال در صحت اون چیزی که آقای عراقی در نهایت الافکار ذکر کرده. چی ذکر کرده؟ من القرآن، چون از بیرون گفتم تند می خونم. ایشون گفته انما القرآن فقرآن تجری جاری می شود در شبه، انما لا تجری، لا اون صفحه بود، انما لا تجری، قرعه جاری نمیشه و در شبهات حکمیه. ایشون هم مثل ما میگه در شبهات حکمی جاری نمیشه بود. من البته دلیلش ما فرق دارد، من جهت ظهور عنوان المجهول. چرا؟ چون در روایات عنوان مجهول اومده بود. این عنوان مجهول ظهور دارد در چی؟ من جهت ظهور داشتن عنوان مجهول که در روایت اومده و عنوان مشتبه که در روایت اومده. مجهول و مشتبه ظهور در چی دارن؟ در این فی کونهی، در این که این مجهول وسوس برای ذات شیئی که مردد است بین اشیا. در مثالی که دارم براتون چی مثال دادم؟ خون. و لیس وسوسا لحکم اون شی، مثل چی؟ نجس بودن برای خون. و من الواضح و واضح است ان الاشتباه فی موارد شبهت الحکمیه، اونجایی که شما اشتباه کردید، مجهول شده، مشتبه شده برای شما اشتباه در موارد شبهات حکمیه، اشتباه در ذات شی نیست. چون میدانی این خون است اما حکمش را نمیدانی، میدانی این سیگار است ولی حکمش را نمیدانی. پس ایشون میگوید که در شبهات حکمیه جاری نمیشود. چرا؟ از جهت این که عنوان مجهول و مشتبه ظهور دارد در چی؟ در این که مجهول وسوس برای ذات شیئی که مردد بین اشیاء است و وسوس برای حکمش نیست. بعد از این نتیجه میگیرد و واضح است این که اشتباه در موارد شبهات حکمیه، اشتباه در ذات شیئی نیست بلکه حکم را نمیدانیم، بلکه در حکم است. فنحنو، پس ما میدانیم مثلا ان هذا لحم ارنب، این گوشت خرگوشه، میدونیم این گوشت خرگوشه. جهل مال ذات شی که گوشت باشد نیست، و انما نشک، فقط شک داریم در حکمش. و انهو، و این که آیا حرام از خوردن این گوشت خرگوش یا حلال است. ببینید اشتباه در حکم است و حکم ایشون فرمودن هیچگاه مجهول نیست. مجهول بودن صفت ذات شی است. ذات شی یعنی اشتباه در موضوع. اشتباه در موضوع اسم دیگر شبهه موضوعیه هست. و وجه و تأمل، ما چرا تأمل داریم در اینجا؟ تأملمون اینه ان تهدید الاشتباه، محدود کردن کلمه اشتباه که صفت قرار بگیرد فقط برای موضوع ذات شی نه برای حکم، اول و دعوا ثابت کنید. ان تهدید الاشتباه، مشتبه شدن، محدود کردن مشتبه شدن را به خصوص آنچه که آقای عراقی ذکر کرد، یعنی مخصوص موضوع و ذات شی باشد، اول الکلام و عهدته و عهده این مطلب بر گردن خودش. ولی ای کاش آقای عراقی این گونه میگفت، فکان به امکانه، به امکان عراقی بود که تمسک کند برای خارج کردن شبهات حکمیه از دلیل قرعه به اون چیزی که ما ذکر کردیم. او را چی ذکر کردیم؟ ما من عدم صدق عنوان المجهول، نه اونجوری که شما گفتی. ما میگوییم عنوان مجهول صدق نمی کند، اما چگونه؟ بعد امکان الاستعانه، یعنی میتواند مجهول باشد حکم، ولی که چون شارع مشکلش را حل کرده دیگه مشکل ندارد، مجهول نیست. چرا صدق نمی کند عنوان مجهول؟ کی صدق نمی کند عنوان مجهول؟ بعد امکان کمک گرفتن به قاعده ای از قواعد شرعی که شارع به ما گفته است، هر کجا شک کردی این کارو بکن. یعنی دیگه جایی نگذاشته برای شک کردن ما، همه راه ها را بسته، یا با براءت، یا با استصحاب، یا با احتیاط. آخرین مطلبی که از خارج توضیح دادم، یک خط بیشتر نیست بخوانم، اصغایی میکنم، اینه ان الاستصحاب، استصحاب و غیر استصحاب، استصحاب و غیر استصحاب، غیر استصحاب من القواعد و الاصول، یعنی براءت، احتیاط، تخییر، همه اینها متقدمن بر قرعه به وسیله ورود، که ورود را توضیح دادم. یعنی چه ورود؟ به معنا انها، به معنا این که این استصحاب و امثال استصحاب به وسیله جریانشون بر می‌دارن طرف و عنوان المجهول، عنوان مجهول را یادتون هست؟ گفتم یک دلیل موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد، بر می‌دارد عنوان مجهولی که اون موضوع حجیت قرعه بود. پس استصحاب و احتیاط و اینها میشن حاکم. چرا میشن حاکم؟ چون موضوع دلیل قرعه که مجهول است را بر می‌دارند. با استصحاب با براءت دیگه چیزی برای ما مجهول نیست، پس اینها میشن وارد، قرعه میشود مورود. مطالبی که از خارج گفتم شاید به نظم کتاب نبود، چون اوایل ساده بود دیگه، از خارج نگفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.